بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله لباس احرام رسید به مسئله بیستم. در مسئله بیستم می فرمایند تمام آنچه در لباس مصلی از شرایط مختلف لازمه در لباس احرام هم لازم است. در لباس مصلی 6 تا شرط هست که به ترتیب عرض می کنم. یکی از اونها طهارت، دیگر این است که مالا یکل نباشه، سوم اباحه است، یکی دیگر این است که حریر نباشه، دیگر این است که از طلا نباشه، دیگر این است که از میت نباشه. شرایط ششگانه ای هست در لباس مصلی، میگن تمام اینها در لباس احرام هست. در زیر این مسئله بیستم امام یه جمله اضافه هم دارن و آن این است که حتی لباس ابریشم که برای زن در نماز جایزه در احرام اشکال داره، که کار احرام سخت‌تر از کار نماز میشه. در نماز لباس حریر برای زن عیب نداره، حریر خالص، اما در احرام بگیم عیب داره. فعلا راجع به لباس حریر و زن بمانه بعد. حریر خالص، غیر خالص برای هیچ کس عیب نداره، نه برای مرد نه برای زن. و اما نسبت به اول که تمام شرایط لباس مصلی در لباس احرام شرطه، بله حریر همون ابریشمه، مشهرشو فراموش کردی، سه نگردد بریشم از او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. شعر مال کیه؟ مال حاطفه. نه، این همون ترجیح بند معروف حاطف است در کلیسا الاخر. بعد هم حریر بهش میگن، هم پرند بهش میگن، هم پرنیان بهش میگن، فارسی و عربی. به هر حال از نظر اقوال مسئله مشهور و معروف. در جلسه گذشته کلام مستند نراقی رو در جلد 11 خوندیم که ایشون از حدود 18 کتاب نقل کرده بود و طبر تمام شرایط لباس مصلی در لباس احرام. بعضی هم ادعای لا خلاف یا چیزی شبیه ادعای اجماع داشتن. مرحوم صاحب جواهر هم از عده‌ای در حدود 10 کتاب نقل میکنه. یک کلامی هم از ریاض نقل کنم که این کاملتر بشه. صاحب ریاض در جلد 6 صفحه 253 بعد از آنی که قول به اعتبار تمام شرایط لباس مصلی در لباس احرام رو از عده زیادی نقل میکنه، در حدود 16 تا کتاب و نام میبرد. و میگه بعضیشان گفتن لا خلافیه. بعد از همه اینا این جمله رو میگه، منظورم این جمله است، میگه فئن تم اجماعا، اگر اجماعی در این مسئله درست بشه فهو و الا فمستنده غیر واضح، اگر دستمون از دامن اجماع کوتاه بشود در این مسئله دلیل قانع کننده ای نداریم. همین حرف رو مستندم داشت، ایشون هم میگو اگر اجماعی در مسئله نباشه مستند و دلیل مسئله روشن نیست. منتها یه جمله هم اضافه میکند و اون جمله اینه، کلام ریاض عرض میکنم، میگه قال المفید، ببخش، میگه عده‌ای متعرض نشدن این مسئله رو، که شیخ فی الجمل اصلا این شرط رو نگفته، و ابن ادریس و سعید، ابن سعید و ابن ادریس، ادریس هم اصلا صحبت نکردن، ولم یذکر المرتضا فی الجمل سوى الحریب. این بدتر از اون کسانی است که متعرض نشدن، متعرض شده فقط لباس حریر رو گفته، همین. خب این در مقام بیان شرایط بوده و یه شرط هم گفته، بقیه شرایط نگفته، دلیل بر این است که قبول نداشته. ثم قال فتعدی مشکل، تعدی کردن از مسئله حریر مشکل است، سیما بعد الاصل و این کان احوات. خب مسئله از نظر اقوال مشهور و معروف و اجماع نیست، اما شهرت قویه ای هست. و اما بریم سراغ ادله این مسئله، این همه بزرگان گذشته و حال امروز هم فتوا میدن، ببینیم دلیل این مسئله چیه. اولا اصل در مسئله چه اقتضا میکنه؟ بله، اصل عدم اشتراطه، هر کجا شک در شرطیت و جزئیات کنیم اصل عدم اشتراطه، الا ما ثبت به دلیل، دلیل قاطعی بر شرطیت نباشه، جزئیات هم همینطوره، مانعیت هم همینطوره، مانعیت مرکبات مثلا زهک موجب بطلان هست یا نیست، شرطیت، جزئیات، اگه جا شک بشه اصل براءت. در اصول خوندیم نیاز نداشتن متعرض نشدن، و به همین میشه قناعت کرد. چطور مسائل دیگر نیاز داشتن، یه مسئله به این مهمی رو نیاز نداشتن و صحبت نکردن. خب بریم سراغ ادله. از عدم، و اما مهمترین دلیلی که برای این مسئله ذکر کردن عبارت از صحیحه حریز ابن عبدالله، حدیث یک باب 27 از ابواب احرام، صحیحه حریز، اینم باب 27 از ابواب احرام و اینم صحیحه حریز، یک 27 مرحوم صدوق به اسنادش از حماد، سند صدوق به حماد صحیحه، حمادم که از معارف حدیث ابن عبدالله سجستانی هم که از مشاهیر ابی عبدالله قال کل صوب تسلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه. همین یه جمله، کل صوب تسلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه. هر لباسی که درش نماز میخوانی میتوانی در اون لباس محرم بشوی. سه تا اشکال به دلالت این حدیث شده. مهمتر از همه این است به مفهوم این حدیث شما میخواد عمل کنید. کل صوب تسلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه، مفهومش این است اگر لا تسلی فیه بأسون. آیا جمله فیه بأسون ظاهر در حرمته یا نه بأس اعم از حرمت و کراهته؟ گفتن بأس اعمه. فیه بأسون یعنی حرام، فیه بأسون یعنی کراهت. بردو میگن شما به مفهوم لا بعد بأس عمل میکنید و فیه بأس میگید. خب فیه بأس که ظهور در حرمت نداره. مرحوم نواقی در مستند اصرار داره که میگه نه، ما از مواردش فهمیدیم فیه بأس ظاهر در حرمته، در حالی که دیگران تردید کردن در ظهور این. واقعا هم ظهور در حرمت داشته باشد مشکله. این یک اشکال اول که عمده اشکال حدیث همین کلمه بعثه. و اما اشکال دوم که بعضی اشکال کردن گفتن این از قبیل مفهوم وصفه، چون میگه کل صوب تسلی فیه، این صفتشه، هر لباسی که این صفت دارد نماز درش میخوانی. بله، ها اون دلیل دیگری دارد که مخیط و نباید پوشی. منهای اون دلیل هر لباسی که نماز درش میخوانی این صفته، و مفهوم صفت رو در اصول حجت ندانستند. این دومین اشکالی که به این حدیث شده. این اشکال به عقیده ما وارد نیست. اولا ما مفهوم وصف و حجت میدونیم، ثانیا اوصافی است که در مقام اعتراضه. وقتی میگه کل صوب تسلی فیه، امام این قید اعتراضیه. قیدهای اعتراضی همش مفهوم داره. خیلی خوب، مفهومه، نه اعتراض از غیر. ما که میگیم اعتراض یعنی اعتراض از غیر. وقتی میگه هر لباسی که درش نماز میخوانی، یعنی نه اونهایی که درش نماز نمیخوانی. این در مقام اعتراض از غیره. میگه هر عالمی که عادله پشت سرش نماز بخون. این در مقام اعتراض داره میگه پشت سر کی نماز بخونم؟ اون عالمی که عادله. خب یعنی این فاسق باشه؟ نه، هر عرفی مفهوم میفهمه. اینا رو میگن قیود اعتراضیه، یعنی در مقام اعتراض از معداست. پس این اشکال مفهوم وصف اولا حجته، و ثانیا اگرم حجت نباشه در مقام اعتراض حجت. و اما اشکال سومی شده که این بر محور صوب دور میزنه. صوب، حالا اگر یه چیزی باش صبح نباش، مثلا کمربندی که روی ازار میبندند در حال احرام، این از مالایوکل لحم باش، چرم مالایوکل لحم باش، چه اشکالی داره؟ کلو صبح نیست. فعلا آزا یا ابریشم خالص باشه، یه کمربندی از ابریشم خالص درست کرده، ندوخته، پارچه ای هست، روی لنگ میبنده، گره میزنه، لنگ محکم باشه، این که صبح نیست، کلو صبح. فعلا آزا اخص از مدعاست این دلیل، این دلیل تمام مدعا رو ثابت نمی کنی، در مواردی که صبح باشد اونجا رو ثابت می کنی. حالا مهم همون اشکال اوله که این صراحت و ظهوری در حرمت کلمه بس نداره. بسیار، تا اینجا نتوانستیم یه قانون کلی درست کنیم، اما بریم اجازه بفرمایید دونه دونه ببینیم، اجازه بدید حالا دونه دونه ببینیم این ششتا رو آیا جدا جدا چند تاش میتونیم درست کنیم. کلی نشد، اما فرد فرد موارد ششگانه ممنوع بودن نماز دران رو بررسی کنیم. اولا حساب میکنیم طهارت، طهارت از خبث رواج زیاد داره، در باب لباس احرام طهارت از خبث روایات متعدد داره، این یکیش قبول کنیم دون دونه بریم جلو. روایاتش در دو بابه، یکی باب 37 یکی باب 38 از تروک احرام، نه از احرام، 37 و 38 از تروک احرام. و اما 37 روایت 1 و 2 رو میخونم. صحیح معاویه ابن عمار اولیشه. عن ابی عبدالله قال سألته عن المحرم يصيب صوبه الجنابه قال لا يلبسه نحيه نحيه لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام، نپوشد تا آن را بشوید و احرامش کامله. این کلمه و احرام و تام همون یستشم و منو عقیده ما که شرایط لباس خود لباس دخالت در صحت احرام داره. آیون میگن یه واجب مستقلیه، ما گفتیم نه، شرط احرام این و احرام و تام معنیش اینه اگر رعایت طهارت کنی احرام تامی، اگر رعایت طهارت نکنی احرامت تام نیست. پس معنی میشه لباس احرام دخالتی در صحت احرام داره که قبلا ما بحث کردیم. به چی؟ نه، میفرمان لا یلبسو حتی یغسله و احرامو تام، یعنی اگر لباس شو پوشید شستش و بعد از شستن پوشید احرامش تامه، کاری به مسئله جنابت نداره، طهارت نجاست، عدم طهارت از حد است، ناظر به اون نیست.
اگر باب حالیه بگیریم چه جوریش معنی برعکس میشه؟
بله؟ نه دیگه، اینا خلاف ظاهره. روایت دومم روایت معاویه ابن عمار دوباره، منتها مضمون دیگری است، دو روایت. عن ابی عبدالله قال سألتو عن المحرم یقارن بین سیابه، یعنی دوتا حول میندازه رو دوشش یا به کمر میبنده، التی احرم فیها و بین غیرها، یقارن بین اون و بین غیرش، دفعند الحر و البرد. من میگم قال نعم اذا کانت طاهره، نعم اذا کانت طاهره، ای دو تا هم بود با طاهر باشه، ای سه تا هم بود با طاهر باشه. و در باب 38 هم سه تا روایت داریم که دلالت داره. روایت اول مال محمد ابن مسلمه، ان احدهما، یک باب 38 ابواب تروک احرام جلد نهم وسائل، ان احدهما علیهما السلام قال سألتو ان الرجل یحرم فی صوب وسخ کثیف، قال لا ولا اقول انه حرام، کثیف بودن حرام نیست، مکروهه، ولیکن تطهیره احب الیه، تا میرسه به اینجا آخرش من بخونم، الا ان تصیبه جنابتون او شیعون فیغسله، مگر اینکه جنابت یا شیء نجس دیگری اصابت کنه، این واجبه، این واجبه بشویه. حدیث دوم این باب هم که صحیحه حلبی است، اونم می فرماید از امام صادقه قال ولا بأس ان یحول المحرم ثیابه، قبلا نقل کردیم که تبدیل عیبی نداره، این لباس احرامی در میاره لباس احرامی دیگر میپوشه. قلت و اذا اصحابها شیئون یغسلها، اگر نجس بشه باید بشوید. قال نعم ان احتلم فیها، اگر در محتلم بشه باید بشوید. و همچنین روایت چهار این بابه، اونم صحیح حلبیست، همین مضمونه، احتمالاً یه حدیث هم هست که میگه این از احتلم فیها فلیغسلها. حداقل این پنج روایت که تعداد قابل ملاحظه صحیح بود، طهارت رو شرط میکنه. پس کلی نتوانستیم بگیم، حالا دونه دونه ببینیم کداماش دلیل خاص دارد و کدام نداره. اول طهارت بود، دومین چیزی که دلیل داره عبارت است از مسئله مغصوبه. خب لباس غصبی حرام پوشیدنش، بله؟ نه خبس بود، فلیغسل ها، احرامی رو ببوشید، احرامی رو باید بشوید، بسله غسل نبود، غسل بود. حساب او شیعون چه هم خونه هم میگیره. به هر حال آیا در لباس غصبی محرم شدن جایزه؟ خب نه دیگه، حرامه، غصب حرامه. نباید منتظر باشیم یه روایت خاصی در اینجا وارد بشود، حرامه. پس اینم از باب حرمت. ولی توجه داشته باشی، پوشیدن لباس غصبی در همه حال حرامه، قلب لحال نماز نداره. ما داریم میگیم هر چیزی که نماز درش نمیشود خون، در اون هم نمیشه احرام. غصب کاری به نماز نداره، لباس غصبی در هیچ حالی نمیتوان پوشید. این دو ها مبتل احرام، اینا که مبتل نمیدانستن، میگفتن یه واجب مستقلیه، اگر هم این واجب مستقل خراب بشه لطمه به احرام نمیزنه. ولی ما که میگیم شرطه، مشکل پیدا میکنیم. و اما سومی حریره، حریر برای مردان چیه؟ خیلی خوب، نباید باشه قصد، اما این مربوط به شرایط صحت صلات یا حرمت لباس قصد در صلات و غیر صلات هست، نباید پوشید. حتی لباس احرام هم خصوصیت نداره، لباس حال عادی هم نباید قصبی باشه. پوشیدن لباس قصبی در حال عادی هم جایز نیست، در حال احرام هم جایز نیست، در حال صلات هم لازم نیست، در هیچ حالی جایز نیست. و اما سومیش بس در این است که خصوصیتی به عنوان شرایط لباس نمازگزار نیست. شما میگید ادله حرمت غصب آمده است حرام کرده، این ربطی به مسئله لباس نمازگزار نداره. در غیر حال احرام هم نباید لباس غصب پوشید. و اما سومی بطلان نماز میشه، اما اینجا بطلانی نداره، اینجا بطلان احرام نمیگن دیگه، فقط یه حرمت تکلیفیه، نباید لباس قصب پوشید، الان تکلیفنه. اگر پوشیدی به قول آیون لطمه ای نمیزند به احرامت، ما میگیم لطمه میزنی. و اما سومی لباس حریره، حریرم در همه حال پوشیدنش برای مردان حرامه، خواه نماز باشه، خواه احرام باشه، خواه در حال عادی معمولی باشه، لباس ابریشم برای مردان حرامه. ولی این حرام بودن نه به عنوان این که در لباس نمازگزار شرطه، کار به لباس نمازگزار نداره، کار به حرمت پوشیدن حریر برای مردان در همه حال. ابریشم خالص جایز نیست. معروف است حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، طلا و حریر رو به دست گرفت، ابریشم و طلا رو، فرمود ان هذین حرامان علی رجال امتی، این دوتا بر رجال امت من حرامه، در همه حال حرامه. احرام و نماز و غیر اینها یکسانه. پس این شرط و ماست خیره. بنابراین این لا به ما انه شرایط صلاته، به ما انه حرمت تکلیفی عام داره. این دلیل شما از راه نماز نمیاد وارد بشه، از راه حرمت مطلق وارد میشه. این چند تا؟ سه تا. اما چهارم طلا. شرط بله شرط میشه، اما نه این کبرایی که ذکر کردن، کلو شرط یعتبر فی لباس المصلی یعتبر در این، از راه اون وارد نمیشیم، یعنی اون عموم برای ما کارگر نیست. ما از خارج این معنا رو ثابت کردیم، از خارج طهارت دلیل خاصی داشت، راجع به احرام بود، اما غصب راجع به احرام چیز نداره، حریر راجع به احرام چیز نداره، و هاکذا میریم سراغ ذهب، پوشیدن لباس طلا بافت حرامه. این نه به عنوان اینکه لباس احرام خصوصیتی داره، لباس احرام خصوصیتی نداره، نباید لباس شخص مرد خواه احرام خواه غیر احرام خواه نماز خواه غیر نماز نباید طلا بافت باشه. اینا همش یک حکم عامی سیاد احرام غیر احرام. شما بیاید عنوانی که از شرایط احرام ذکرش کنی شرط احرام نی، یه شرط عامی. بعد اگر ما قائل شدیم به این که لباس احرام شرط صحت احرامه، اون وقت اینا لطمه به احرام میزنن، روی مبنای ما لطمه به احرام میزنن، روی مبنای معروف و مشهور کاری به احرام نداره. اگر این کار بکنی گناه کردی، لطمه به احرام نمیزنه. این چهار تا زنها بد بست میاد، زنها رو هم اشکال کردن. و اما دو تا باقی مان، این دو تا رو به چه دلیل ثابت کنی؟ یکی ما لا یوکل لحمو، اگر لباسی را از پشم حیوانات غیر معکول اللحم ببافن و بر ارانب و ثعالب باشه، پشم مثلا خرگوش و روباه و امثال اینها حیواناتی که لا یؤکل لحمو، اگر پارچه ای از اون بافتن میخواد این رو لباس احرام بکنه. این دلیل بر این که باطله چیه؟ اون عام ما که به مشکل خورد، روایت خاصی هم که نداره. و ها کذا میته، ببینید میته دو رقم داریم، میته که نجسه خب داخل در مسئله طهارت میشه، اون بس نداره، اما میته ای هم داریم که نجس نیست. کدام میت هست که نجس نیست؟ نه، میته نه مذبوح، میته ای که لا نفس له لیس له دمون سائل. اگر از پوست مار، پوست حیواناتی که خون جنده ندارند، آمدن چیزی درست کردند، لباسی درست کردند، خب این لباس نجس که نیست و دلیل خاصی هم که نداره. به چه دلیل بگیم نمی شود محرم لباسش میته ای باشد که مالا نفس الله خون جهنده ندارد و نجس نیست؟ به چه دلیل بگیم باطلی؟ پس این دو تا باقی مان، یکی مالا یوکل لحمو، یکی میته ای که نجس نیست. آیا می توانیم بگیم اینها برای شخص محرم اشکال داره؟ نه، اگر ما باشیم و اصالت البراءه اصالت الاباحه نمیتوانیم. بنابراین مسئله ایست که مدرک مهمی نداره، مگر کسی معتقد به اجماع بشه که اجماعی هم نیست مسئله. فبناهن علا ذالک، من این نکته هم عرض کنم، در بسیاری از جاها از شهرت گاهی هم اجماع در اون طرف مسئله است که مطابق احتیاطه، یعنی قدما به احتیاط اهمیت میدن، گاهی فتاواشون میرفت سراغ احتیاط، احتیاط یه اصل میدانستن. و خیلی جاها از شهرت به خاطر اینکه مطابق احتیاطه، یا شبیه اجماعی چون مطابق احتیاطه، این مثلا چون مطابق احتیاطه بنابراین آمدن فتوا دادن. ما نمیتونیم از این اجماعی که حجت درست کنیم. اگر بخواییم فتوا بدیم میگیم در اون چارتا میگیم، اما در این دوتای اخیر دلیل درستی نداریم. حالا احتیاط مستحب میخواهید بکنید اهلن و سهلن، اما اگر احتیاط مستحب نخواهید بکنید این دوتا دلیل بر حرمت و بطلان ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.